اگر بخوان انگ سیاست به این سیستم بزنن به نظر من اون هم اشتباه است، چون آقای فقانی داره اونجا هنوزم به اسم ایران داره قضاوت میکنه. بنده هم خودم رفتم 5 سال در خارج از ایران لژیونر بودم، آیا من کشورم یادم رفت؟ من هر کاری میکردم اونجا به نام کشورم بود، میگفتن داور ایرانیه. ببینید ما نباید فراموش بکنیم، اگر این احساس بشه که دوستان ما در سیستم داوری بگن آقا حالا فقانی بره ما یکی رو بذاریم نفر اول، این میتونه این شانس رو داشته باشه. من به عنوان کارشناس این کار آرزوم اینه که جوان ها بیان و واقعا وارد حیطه بشن، ولی به قول شما فقانی باعث میشه که اعتبار به داوری ما بده. خب بنده اگر رفتم یه راهی رو باز کردم هم برای آسیا، چون میدونید تا الانش هم هیچ آسیایی به فینال جهان راه پیدا نکرده و این رو من مدیون کشور خودم هستم، اصلا خودم نیستم، چون الان آقای مهرانی بعد از گذشته 26 سال 27 سال در واقع اسم من فراموش شده، ولی اسم ایران هست، این مهمه برای من. بدون تعارف ما نه، به قول معروف من خودم میدونید اصلا حاشیه‌ای نیستم که بخوام تبلیغات بکنم، ولی درست میفرمایید این که یک نفر دیگه بیاد جایگزین بشه، ما به نظرم باید شرایطی مثل فقانی داشتیم داوری بدون تعارف، حالا دوستان شاید ناراحت میشن، باید میداشتیم، پرورش میدادیم که لااقل بازی‌های بزرگ رو در آسیا و حداقل در مسابقات مقدماتی جهانی انجام میدادن، شناخته شده میشد و این کار انجام میشد. یه صحبتی شما کردید گفتید ما داریم دشمن رو خوشحال میکنیم در واقع، و این جزء نهادهای منطقی کشور ما نیست، ما اونها دارن با ما دشمنی میکنن، دلیلی نداره ما بهشون کمک بکنیم که اونها دشمنیشون بیشتر بشه، اونا دارن میخندن، ما باید گریان باشیم. من اعتقادم اینه، به هر حال میگم این کرسی ارزشمندیه. خب متاسفانه ما در خیلی جاها در ورزش رو من میگم ما کرسی های زیادی رو بی جهت دست دادیم، در همون ندانم کاری یا بی بحرانیه که وجود داره و یا عدم مدیریت ضعیف بدون تعارف.
بله جناب آقای فنایی عزیز، به هر حال جناب آقای مسعود مرادی که ایشون هم به هر حال یکی از بزرگان داوری ما هست و بسیار محترم و قابل احترام، هفته پیش بود اگر اشتباه نکنیم وقتی که سوالی از ایشون در همین برنامه مطرح شد که آیا آقای علیرضا فقانی رو میشه جز داوران ایران به حساب آورد، ایشون با صراحت عنوان کردن که بله آقای علیرضا فقانی جز لیست بین‌المللی داوران فدراسیون فوتبال ایران هست. اما حالا در پس این تغییراتی که به وجود آمده خبرهایی داره منتشر میشه مبنی بر این که به هر حال پارامترهایی باید وجود داشته باشه که این از نظر فیفا که این پارامترها رو آقای علیرضا فقانی نداشته و به همین سبب حذف شده، آیا این استدلالی که انجام شده از نظر شما قابل قبوله؟ این پارامترهایی که بهش اشاره شده، همین موردی که البته خودتون یک بخشیش رو بهش اشاره فرمودید که بعد قضاوتهایی رو در طول یک سال گذشته بعد داشته باشه، و آیا تمام این اتفاقهایی که داره میفته در خارج از مرزها ما همه بر اساس یک سری از اصول و قواعده، یا اینکه صاحبان ورزش و فوتبال اون کشورها تمهیداتی رو میاندیشن، برنامه‌هایی رو میریزن، از فرصت‌های استفاده میکنن که در حقیقت گوهری رو از دست ندن، گم نکنن، مدالی از دستشون نیفته؟ این رو اگر که تحلیل بفرمایید که تا چه اندازه شما با به اصطلاح اخباری که مبنی بر این هست که یک توجیه قانونی رو به دنبالش هستن که عرضه بکنن برای حذف آقای فقانی، تا چه اندازه به عنوان یک خبره در جامعه داوری میپذیرید؟
آقای مهرانی عزیز ببینید ما میتونیم، یعنی اینجوری نیست که بخواد به این سری، یعنی یه همچی قوانینی داشته باشه که اینقدر ناعدالتی درش باشه. من خودم وقتی حتی بین المللی بودم در لبنان قضاوت میکردم و در یه استراحتهایی که داشتم میومدم ایرانم به من داوری میگفتن بکن، انجام میدادم. ببینید این که اگه از فقانی دعوت میکردن آقا بیا مثلا پرسپولیس استقلال داوری کن یا بازی فلان بکن، قطعا میومد، یعنی این آمادگی داشت، من باهاش صحبت کرده بودم. ولی به هر حال ببینید یه داوری، اولا که ما ملاکمون فیفا و AFCه و اونها قطعا قانع میشن که یه داوری که این همه زحمتش رو در ایران کشیده خودش کرده، طبیعتا میتونن اینا با که این رو در لیست قرار بدن. و این به نظر من یه مقداری یک قانونی یا قانون که نیست، یه اساسنامه هست که به نظر من حالا شاید سیستمش در ایناست، ولی شما بدونید اینو که اگر میخواستن هیچ مشکلی به نظر من نداشت. حالا فرداها هم معلوم خواهد شد، ولی من فکر میکنم یک مقداری بیمدیریتی بوده این اتفاق و به نظرم میاد که حالا شاید عده‌ای از دوستانمون در داوری هم که حالا فرصت‌هایی رو دارن گیر میارن، حالا انشالله که بدونن جایگزین بشن. شما ببینید آقای فقانی جایی رفته که حتی در اونجا هم از نظر قوانین اونها نمیتونه تو لیست اونها قرار بگیره، مگر اینکه AFC و فیفا هماهنگی بکنن.
بله.
وگرنه ایشون باید 5 سال اونجا باشه تا چیز اقامت اونجا رو داشته باشه.
بله. خدمت شما عرض کنم که به هر روی ما توی برنامه همیشه با ورزش فکر میکنم یه چیزی حدود 2 هفته صحبت کردیم در رابطه با موضوع مهاجرت نخبگان ورزش به خارج از کشور، و حتماًم نبایستی که لفظ اون بحث پناهندگی باشه، مهاجرت، کاری که علیرضا فغانی کرده. و خیلی جالبه که تقریباً همه کسانی که پشت خط برنامه آمدن عنوان کردن که ما فاقد تفکری هستیم برای اینکه حتی از مهاجرت نخبگان ورزش به خارج از کشور بتونیم منافع ملیمون رو حفظ بکنیم و اون رو تضمین شده نگه داریم. و در چنین شرایطیه که علارغم اینکه رسانه‌ها معمولاً کمتر به چنین مسائلی میپردازن، اگر که در همیشه با ورزش در شبکه رادیوی ورزش این مباحث دنبال میشه که رسانه ملی هست، واقعاً جای تأسفه که این مطالب هم که گفته میشه در رسانه‌ها، چون با بحث این هفتهمون نقش و جایگاه رسانه در ورزش هست، اینها شنیده نمیشه، جدی گرفته نمیشه، توصیه‌های لازم، گوشزد لازم نمیشه. و حالا اینکه جناب عالی اشاره می‌فرمایید که چه بسا یک انگشت اشاره خارج از فدراسیون فوتبال هم که آمده که به بهانه یا حالا برگرفته از یک دستورالعملی نام علیرضا فغانی رو خط بزنید، واقعاً باعث تأسف خواهد بود. اینکه این مطالب شنیده نمیشه، توجه نمیشه، و بدتر از اون اگر خدای نکرده، ما این رو تایید نمی‌کنیم، اشاراتی باشه که به فدراسیون فوتبال توصیه کرده باشه که این کار رو بکنن. ما در این رابطه فقط بر اساس یک سری از فرضیه ها رو داریم مطرح میکنیم، و طبیعتا این حق مسلم فدراسیون فوتبال هست که پاسخ بده. و به نظر من میرسه که عزیزان ما در وزارت ورزش و جوانان هم خوبه که اعلام موضع بکنن به عنوان متولی ورزش کشور، کمیته ملی المپیک، که آیا ما رضایت داریم که نخبگانمون که به خارج مهاجرت میکنن کلن ارتباطشون رو با ورزش کشورمون قطع بکنیم، یا اینکه رضایت به عنوان متولی ورزش نداریم. اینها نکاتیه که ما توصیه میکنیم برادرانه و دلسوزانه به همه عزیزان که این مسائل رو جدیتر بگیرن و در حقیقت خودمون به دست خودمون خدای نکرده مشکلاتی رو درست نکنیم که به نوعی دامنگیر ورزش کشور بشه. من عذرخواهی میکنم که این مطالب رو وظیفه داشتم که اشاره بکنم جناب آقای فنایی عزیز، اما صحبت‌های پایانی جناب علی رو خواهیم شنید.
آقای مهرانی، اولا من بسیار تشکر میکنم از شما تهیه کننده محترمتون که شفاف سازی میکنید. مردم همین توقع رو از رسانه شما دارن، چون به هر حال من وقتی تهیه کننده گفت حضرت عالی مجری هستید، من بسیار خوشحال شدم، چون میدونم که شما دلتون برای ایران میتپه، شما یک مرد وطن پرستید، یه رسانه وطن پرست هستید که در هر صورت مشکلاتی که به وجود میاد بالاخره باعث آزار و اذیت جامعه ورزش میشه، جامعه رسانه میشه، و از این بابت واقعا بنده هم به عنوان یه عضو کوچکی از این فوتبال که حالا به عنوان بازنشسته یا کارشناس بازنشسته هستم خیلی تأسف میخورم. خیلی امیدوارم که مسئولین درایت بکنن، هنوز فرصت داریم که میتونن این لیست رو برگردونن و تغییراتی درش بدن، هیچ نگرانم نباشن، شرط و شروط هم برای فقانی بذارن، که آقا یا ایران قضاوت بکن، حالا اگه اونجا میری قضاوتایی هم اینجا داشته باش.
بله.
ولی واقعا اگه این اتفاق نیفته بسیار 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 باعث ترس.
بله، چون من باز تاکید میکنم هفته گذشته ما با جناب آقای مسعود مرادی که به تازگی به هر حال مسئولیت هم گرفتن در فدراسیون فوتبال، دارن کار میکنن با بخش داوری فدراسیون، به صراحت این رو پرسیدیم و ایشون هم به صراحت جواب دادن که آقای علیرضا فغانی جزء و به اصطلاح اسمش در لیست داوران بین المللی فدراسیون فوتبال هست و چگونه میشه که دستورالعملی وجود داشته باشه و در طی یک سال هیچ بحثی و حرف حدیثی راجع به این موضوع نباشه. ظرف یک هفته یک مرتبه نام آقای علیرضا فغانی از لیست بین المللی داوران ما خارج بشه، یک به اصطلاح اطلاع رسانی هم به بخشی از برخی از رسانه ها بشه که ما برگرفته از دستورالعمل فیفا هست، بدون اینکه ما در طی این یک هفته ارتباطی رو برقرار کنیم با علیرضا فغانی، همونطور که جناب علی اشاره فرمودید شرط و شروطی رو بگذاریم و به نظر میرسه که از خدا خواسته ما این ارتباط رو بدین ترتیب قطع کردیم. به هر شکل من دارم استناد میکنم به صحبت‌های هفته گذشته آقای مسعود مرادی که چطور ظرف یک هفته یک مرتبه این دستورالعمل رو میشه در رسانه‌ها و یک مرتبه نام علیرضا فغانی حذف میشه. من عذرخواهی میکنم، انشالله جناب فنایی عزیز باز هم بتونیم در خدمت جناب
باشیم. یک جمله کوچیک فقط بگم. ببینید اون اطلاعی که من دارم کمیته داوران ایشون رو تایید کرده بوده، ولی وقتی که میره به بالا احتمالاً هیئت رئیسه و مواردی که اینها باید استلام کنن، طبیعتاً با این فوتبالی که ما الان در واقع مسئول فدراسیون نداریم، رئیس فدراسیون نداریم، طبیعتاً یه مقداری استلاماتی شده که این استلامات ممکنه که باعث بشه که این اتفاق افتاده.
یعنی استلاما مربوط به خارج فدراسیون فوتباله؟
من اون رو چون اینا به هیئت رئیسه رفته، من استنباطم اینه.
استنباطتون به هر حال یه فرضیه است، میتونن دوستان
بله
پاسخ
بله
بدن.
به نظر بله من کمیته داوران این آمادگی رو داشته، کما اینکه سال گذشته همین اتفاق افتاد.
بله.
ولی اونا گذاشتن، ولی امسال اینها هم موافق بودن، چون من هم مثل حضرت عالی
بس
یه ارتباطی داشتم و یه نتیجه. به هر حال این کار ماست، وظیفه ماست. من به عنوان یه دلسوز جامعه داوری میخوام بگم من بس هیچ مسئولیتی یا نمیدونم جایگاهی رو هرگز نخواهم و نخواهم داشت.
بس.
بنابراین من فقط به عنوان یک کسی که 50 سال تو این فوتبال بودم نگرانم، یعنی حسرت میخورم به اتفاقات خوبی که میتونه بیفته ولی نمیفته. باز هم از شما سپاس گذارم.
خواهش میکنم. البته تهیه کننده محترم برنامه به من گفتن که چون دوبار تاکید کردم که یک هفته پیش، ظاهرا دو هفته بوده، حالا من یک هفته و دو هفته ما دو همون حتما آقای طاهری درست میگه، دو هفته پیش با آقای مسعود مرادی صحبت کردیم، اینم گفتم تصحیح بکنم. سپاسگزارم جناب فنایی، انشالله بازم بتونیم در خدمتتون باشیم.
خواهش میکنم. ممنونم.
خدا نگهدار.
پرداختی متفاوت به ورزش ایران در همیشه با ورزش. همیشه با ورزش، آنچه در همیشه با ورزش می شنوید.
قطعا به نظر من هم مجلس هم ورزش اینا باید این تحصیل کنند و مسئله حل کنند.
در موردش همه باید قبول مسئولیت کنند و همه باید در پیشگاه ملت و در برابر حقوق مردم و الزامات قانونی سر تسلیم پایین بیارن. و
گویا وضع موجود به نفع یه دهی هست که به جای خدمت ورزش و مردم به عنوان ابزار در خدمت این جناحون دولت و این سیاست باشه.
قابل عنوان هست اینه که این گزارش میاد در صحن علنی و در صحن علنی خونده میشه و طبیعتا نظر نمایندگان صحن رو میگیریم و میفرستیم به قوه قضاییه. این مسیری است که برای احساس تغییر تفاوت وجود داره.
نقد، تحلیل و بررسی مدیریت کلان در ورزش ایران.
خب بخشی که همکنون میخواییم تقدیم حضورتون بکنیم بخشی است که زحمتش رو یکی دیگر از همکاران خوبمون سرکار خانم منصوری کشیده که این بار گفتگوی ایشون مثل همیشه مربوط هست به موضوع برنامه ما که نقش و جایگاه رسانه در ورزش هست. به اتفاق این بخش رو میشه.
هستیم با یک نام آشنا و چهره آشنا در فوتبال کشورمون، جناب آقای مدیر روستا، که برنامه خودشون رو همراهی میکنن. خدمتشون سلام عرض میکنم. عصر شما بخیر، از همراهیتون خیلی متشکرم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. عصر شما هم بخیر، در خدمتتون هستم.
درود بر شما آقای مدیر روستا. ما این هفته موضوع نقش رسانه‌ها در ورزش رو انتخاب کردیم و به نظرتون تا به حال نقش رسانه‌های ما در ورزش چطور بوده؟ شما چطور ارزیابی می‌کنید این نقش رو؟
ارکان مهم پیشرفت ورزش رسانه‌ها هستند، چه دیداری، چه شنیداری، چه نوشتاری. رسالت بسیار سنگینی بر دوش این عزیزان هست که زحمات تمامی ورزشکاران و تیم‌ها و باشگاه‌ها رو به دوش کشیدن از سال‌های دور تا به الان. به نظر من اگر رسالت این عزیزان بدون غرض و بدون طرفداری و اینکه اون چیزی که واقعیت و حقیقت هست رو بیان بکنن، خیلی مؤثر هست و میتونه نقش به سزا و ارزشمند و تعیین کننده ای باشه. به صورت ورزشکاران تمامی دنبال دیده شدن و باشگاه هم به همچنین دنبال دیده شدن هستند و از این طریق میتونن خودشون رو بیشتر نشون بدن در راه پیشرفت ورزش. از طریق رسانه‌ها خیلی مثمر ثمر میتونن باشن. شما و دیگر همکارانتون نقش بسیار مهم و سازنده ای در کل ورزش مملکتمون داره.
اشاره فرمودید به اینکه بدون غرض ورزی رسانه ها بیان و یک ورزش رو یا یک فرد رو، یک باشگاه رو نقد بکنن. چقدر واقعا برای شخص شما از زمانی که بازیکن بودید تا به حال اتفاق افتاده که رسانه‌ای شاید رسانه آزاد نباشد شما رو حتی با همون غرض ورزی که اشاره کردید نقد بکنه؟ به نظرتون در وجهه اون ورزشکار چقدر میتونه این جور رسانه ها نقش داشته باشه؟
در صورت خیلی تعیین کننده است. یه ورزشکار رو میتونن به اوج برسونن، یه ورزشکار رو میتونن از اوج خارج بکنن اگر غرض درش دخیل باشه. ولی اصولا کم هست این موضوعی که من عنوان کردم، اصولا کم هست و به نظر من بیشتر همون بحث این هست که رسالتشون رو دارن انجام میدن و اون وظیفه‌ای که بر دوششون هست قشر بسیار زحمتکشی هستن. به صورت تو همه جا تو همه سنف افرادی هستن که یه مقدار خدشه‌دار میکنن، تعدادشون اندکه، ولی تمام همکاران شما که بنده عرض کردم رسانه در مجموع از قشری هستن که واقعا مظلوم هم واقع شدن. بعضن رسیدگی به اونها کم بوده، توجه به اونها کم بوده. ولی اینکه بیایم حالا این بحث رو باز کنیم که چقدر نقش داشتن، به هر صورت نقش داشتن که بتونن یه ورزشکار رو با غرض ورزی یه مقدار به بیراه بکشونن. از اون طرفش هم باید ببینیم تعدادی بودن و رسانه‌ای بودن که تونستن این رو جهت بدن و به مرزهای موفقیت برسونن.
و چطور میشود به یک رسانه اعتماد کرد آقای مدیر روستا؟ یعنی شما به عنوان یک ورزشکار یا همه ورزشکارانی که در رشته‌های ورزشی هستن، واقعا چطور میشود به یک رسانه اعتماد کرد؟ از چه فاکتورهایی میتونیم این نتیجه رو بگیریم؟
نقد منصفانه تمامی ورزشکارا، ورزشی ها و خود بازیکن میدونه که این نقد منصفانه است، چون خود ورزشکار اولین کسی هست که ضعف خودش رو میشناسه، باشگاه اولین جایی هست که ضعف خودش رو میدونه. اگر منصفانه باشه فکر میکنم اونم با انصاف برخورد میکنه و خودش رو قاضی قرار میده که این نقد منصفانه بوده و از راهش خارج نخواهد شد. بسیارم مؤثر نقد منصفانه و ورزش مملکت به خود ورزشکار میتونه کمک کنه.
تا به امروز به نظر شما رسانه های ما، حالا اهم از هر نوع رسانه، دیداری، شنیداری، نوشتاری، تونستن ذائقه مردم رو برای اون رشته ورزشی، حالا فوتبال یا هر رشته ورزشی دیگه، آماده بکنن؟ به قولی ذائقه سازی داشتیم؟
در صورت مردم دنبال خبرهای داغ هستن، ولی اینکه این خبرها گاهن اصلا با واقعیت دور بوده. به نظر من بخوایم این جنبش رو نگاه بکنیم، بله تونستن با خبرهایی که حالا به نوعی داغ جلوه دادن که اینجوری نبوده، تونستن مردم رو به سمت خودشون بکشونن و این موضوعات رو دنبال بکنن. بخوام درصدی عنوان کنم، فکر میکنم ملوش 50-60% تونستن این کار انجام بدن.
و چقدر فکر میکنید شما تا به امروز سمت رسانه هایی رفتید که شاید مطالب به قولی نادرست کشیده شدید و به سمتشون رفتید؟ آیا این اتفاق افتاده؟
خیلی کم، برای اینکه من خودم یکی از ایراداتم این بوده که با رسانه آنچنان تعاملی نداشتم و یکی از ایرادای خودم تو عرصه ورزش بوده. من نه اون شوری شور رو قبول دارم نه این بی‌نمکی رو. ورزشکارم باید متعادل کارش رو جلو ببره، رسانم نسبت به ورزشکار خاص زیاد نباید حساسیت نشون بده. این تعامل باید دو طرفه باشه تا بتونیم یه نتیجه‌گیری خوب بکنیم. من یکی از عمده ایراداتم این بوده که با رسانه تقریبا میونه خوبی نداشتم، که الان با اینکه سالها گذشته و به هر صورت تجربه‌ای کسب کردم، به دوستانم، به بازیکنانم، به همکارانم همیشه توصیه میکنم که رابطه رو با رسانه باید در حد متعادل رعایت کرد و این بسیار هم عالی هست.
به نظرتون به اون اوجی که اشاره کردید که ممکنه یک رسانه یک ورزشکاری رو به اوج ببره یا از اوج به پایین بکشه، در این قهرمانسازیه چه چیزهایی دخیله؟ اون رسانه به چه چیزهایی توجه میکنه که یک فرد رو به قولی شاید یک شبه بسیار محبوب بکنه یا یک شبه یک فرد رو بسیار بسیار از اون محبوبیتش بکاهه؟
در صورت خود ورزشکار نقش تعیین کننده ای داره. یه ورزشکار باید زمینه قهرمان شدن هم داشته باشه تا رسانه بتونه روش کار بکنه. اگر یک ورزشکار که توانایی قهرمان شدن، پهلوان شدن رو داره، اگر قرار باشه ما این ورزشکار رو از اون بالا بیاریم پایین به خاطر مسائل شخصی خودمون، خب رسالتمون رو اجرا نکردیم. برجهت من فکر می‌کنم تمامی دوستان باید تمام تلاششون رو بکنن که ما توی کشورمون قهرمانی و پهلوان سازی رو بتونیم بهش ارزش قائل بشیم، نه تخریب رو.
خیلی متشکرم جناب آقای مدیر استاد همراهیتون.
من تشکر میکنم از شما و کلیه همکاران رسانه‌ای، خصوصا پیشکسوتای رسانه. خیلی وقتا از خوشیاشون هم زدم به خاطر خیلی از ورزشکارا، به حرفشون که نرسیدم به لحاظ مالی و اقتصادی، از لحاظ معنوی و سلامتی آرزوی سلامتی کامل رو برای تک تکشون دارن.
درود بر شما، عصر شما بخیر و خدا نگهدارت.
خیلی تشکر میکنیم از همکار گرامیمون سرکار خانم منصوری، همینطور آقای علی اصغر مدیر روستا که این بخش از برنامه ما رو تونستن که مثل همیشه یک رنگ و جلای خاصی بهش ببخشن. تشکر میکنیم. ساعت 19:52 هست و برنامه همیشه با ورزش از شبکه رادیوی ورزش کماکان در خدمت شما هستیم تا حوالی ساعت 20:30. خب در این بخش از برنامه میخواییم بپردازیم به اساسنامه اصلاح شده یه فدراسیون فوتبال که به دستمون رسیده و به همین مناسبت هم پای صحبت دو تن از عزیزانی خواهیم نشست در حوزه فوتبال که این اساسنامه رو به بحث بگذارن به صورت میزگرد، البته با رعایت پروتکل بهداشتی، جناب آقای قنبرزاده و جناب آقای واعظی آشتیانی، که من خدمت هر دو عزیز مهمانمون سلام عرض میکنم. جناب آقای قنبرزاده، جناب آقای آشتیانی، خیلی خوش آمدید به برنامه همیشه با ورزش.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب مهرانی، من خدمت جناب علی، جناب قنبرزاده و شنوندگان عزیز عرض سلام و شب بخیر دارم.
درود بر شما، خیلی خوشحالیم. جناب قنبرزاده بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت جناب آقای مهرانی عزیز و جناب آقای استاد بزرگوارم آقای واعظ آشتیانی هم عرض سلام و ارادت دارم و همچنین همکاران شما و شنوندگان عزیز در خدمت شما.
درود بر شما، هر دو جز بزرگان هستید. ما با کسب اجازه از جناب آقای واعظ آشتیانی، به جهت اینکه آقای قنبرزاده به هر حال در سازمان لیگ هم دستی با آتش دارن، از آقای قنبرزاده شروع میکنیم، اما خب بحث به صورت میزگردی جلو خواهد رفت. چرا به قنبرزاده عزیز، در یک نگاه کلی وقتی که ما نگاه به اصطلاح بررسی میکنیم اساسنامه اصلاح شده فدراسیون فوتبال رو، به نظر میرسه که تغییراتی که داده شده، این تغییرات یه مقداری گسترده تر از اون چیزی بوده، حالا حداقل به لحاظ خدمت شما عرض بکنم ظاهری قضیه، که استنباط میشد یا راجبش صحبت میشد. اما اینکه تا چند اندازه این تغییرات تونسته که اون ایرادهایی که گرفته میشد و انتظاراتی که میرفت در اساسنامه جدید این رو برآورده بکنه، تا چند اندازه اختیارات مجمع عمومی فدراسیون فوتبال رو افزایش داده، و یا برعکس تا چند اندازه اختیارات هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال رو افزایش داده یا حفظ کرده. اینا نکاتیه که ما به طور کلی و خلاصه وار از زبان جناب‌عالی خواهیم شنید. بعد از اون هم خدمت جناب آشتیانی خواهیم بود و طرح سوالات رو تا اونجا که زمان برنامه اجازه میده دنبال خواهیم کرد. بفرمایید آقای قمرزاده.
هر شبت اگر خاطرتون باشه در زمانی که اصلاح اساسنامه در دستور کار قرار شده بود در فدراسیون، تعداد قابل توجهی از اعضای مجمع متشکل از رؤسای محترم هیئت‌ها و همچنین مدیران عامل باشگاه‌ها در واقع تقاضایی رو از فدراسیون داشتند که میشه گفت اولین بار بود که مجمع بسیار فعال ورود کرد و خواسته‌هایی رو داشت که الان که من بررسی میکنم میبینم مقدار بسیار قابل توجهی از این خواسته ها در این اساسنامه دیده شده. اصلاحاتی که صورت گرفته دو تا جنبه داره. یکیش الزامات بود که در واقع این الزامات خب قطعا بایستی انجام میشد و خارج از حدود اختیارات در واقع حتی مجمع بود، و این الزامات مواردی بودن که در واقع در تیپ اساسنامه فیفا بود. اگر ما بخوایم نکات مثبت این اساسنامه رو ببینیم، این هستش که خب ببینیم اون بحث سابقه مدیریت که صرفا مدیریت کلی اومده بود در اساسنامه قبلی، یعنی مثلا اگر یه فرضی سابقه مدیر عاملی در یک فرضن حالا تمام مشاغل شریف هستن در یک مدیر عامل یک مرغداری هم بود، به استناد این سابقه مدیریت میتونست بیاد بشه در واقع رئیس فدراسیون فوتبال. الان سابقه مدیریت رو حداقل برای رئیس 5 سال و 4 سال هم برای اعضای هیئت رئیسه سابقه مدیریت ورزشی قید شدن. که این برشر که کام روبه جلوی بود که برحال بحث ورزشیش دیده شده. و یا اینکه حذف برای رئیس 10 تا فرم بود، برای هیئت رئیسه 5 تا، و این فرم هایی رو که مجمع باید میدادن الان به 5 و 2 فرم تعدیل داده شده که یه مقداری دامنه مشارکت رو قطعا بیشتر میکنه. مطلب بسیار مهم این که خواسته اعضای مجمع بود و به نظر من یکی از دستاوردهای خوبی بود که تعدادی از اعضای مجمع نامنگاری کردن و رو خواستشون هم بسیار پافشاری کردن و در برنامه شما هم به نقد زیادی گذاشته شد، افزایش میشه گفت چشمگیر تعداد اعضای مجمع بود. خب ببینید، ما در بحث بانوان واقعا با توجه به فعالیتی که الان در فوتبال ساحلی، در فوتبال خود بانوان هست، فوتسال بانوان هست، تعداد اعضای مجمع متناسب با فعالیتشون نبود که خوشبختانه در این اساسنامه هم بحث فوتبال ساحلی، فوتسال بانوان، فوتبال بانوان افزایش تعداد رو در مجمع داشت. کاپیتان تیم ملی فوتسال بانوان، فوتبال بانوان، اینا مواردی بود که تعداد اعضای مجمع بانوان رو افزایش داشت که این یکی از نکات مثبت به نظر من و از خواسته های اعضای مجمع بود. و یا افزایش تیم های فوتسال ما بود با توجه به عنوان قهرمانی، تعداد اعضای باشگاهی که در فوتسال فعال هستند اضافه شد. یا در لیگ یک تعداد 8 تا افزایش پیدا کرد که دستاورد خوبی بود و عرض کردم از در واقع خواسته های به اصطلاح اعضای مجمع بود.
بله. البته متناسب نیست دیگه، 5 نماینده از بخش بانوان در مقابل 33 نماینده از بخش آقایون توی همین قسمت باشگاه که
این شده. بانوان رو من نمیگم ایدئال هست، ولی به نسبت یکی دو نماینده که بودن شده 5 تا. خب میشه گفت که به هر حال اگه بخوایم
یه قدم رو به جلو،
قدم رو به جلوه.
من عرض کردم. خب ما به اصطلاح حالا بحث رو دنبال خواهیم کرد. جناب آقای واعظ آشتیانی عزیز، صدای بنده رو دارید دیگه؟
بله بله
بله, بله درود بر شما. خب همونطور که مستحضر هستید پیش از این در اساسنامه سال 1390 در ابتدا وقتی که فدراسیون رو تعریف می‌کردن نوشتن که یک نهاد غیر دولتی و دارای شخصیت حقوقی است.